بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت سلامتي إمام زمان عليه السلام دعي سلامتي حضرت الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن
الرحيم. منظور از این چیه؟ منظور اینه که گاهی وقتا آدم احساس میکنه برای این که خودش رو رشد بده و تقویت کنه و نگاهش رو و معرفتش رو عمیق‌تر کنه و دقیق‌تر کنه خیلی اهمیتی قائل نیست. اگر ما تقسیم کنیم نیازهای انسان رو به دو قسمت، نیازهای مادی، نیازهای فرمایید معنوی. نیازهای مادیش میشه اون چیزی که قراره او تلاش بکنه برای این که در زندگی مادی دنیا یک حد متوسط از رفاه و آسایش رو داشته باشه، بتونه از پس مشکلات مادی بر بیاد، در حد خودش جایی برای سکونت داشته باشه، جایی برای خوردن و خوابیدن و استراحت کردن و سفر و تفریح و چه و چه و چه داشته باشه. نیازهای مادی تمام اعتبارشون به پایان فرصت بهره‌مندی انسان از دنیای مادیه. یعنی چند سال؟ حالا که عمرها متأسفانه کوتاه شده بسته به اراده الهی، از 50، 60، 70، 80، 90، 100 انشاءالله همه این جمع 120. قسمت دوم نیازهای معنوی انسان. نیازهای معنوی انسان، نیاز انسان به تقویت بینش، اعتقاد، معرفت، نوع نگاه به خدا، نوع نگاه به جهان. دو، تقویت انگیزش، حب، علاقه، انگیزه برای عمل، انگیزه برای حرکت در راه خدا. سه، بفرمایید، تقویت رفتار، سبک زندگی، آنگونه که خدا میپسندد، آنگونه که خدا راضی است. این نیازهای معنوی انتهایش کجاست؟ این نیازهای معنوی که انسان در دنیا فرصت برای تقویت اون داره، انتهایش ابدیت. چرا؟ چون با مرگ انسان انتها پیدا بفرمایید نمی‌کنه. خب بعد خدا یه عمری در اختیار ما قرار داده، این عمر تنها سرمایه ما برای رشد مادی و معنوی است. این عمری که خدا در اختیار ما قرار داده و تنها سرمایه ماست، یه بخشی از زمان ما در این عمر می‌گذرد برای اینکه این عمر را چگونه سپری کنم و به ته برسانم که همون نیازهای مادی باشه. عمر گرانمایه در این صرف شد تا چه خورم سیف و بفرمایید چه پوشم شتا. اما این قسمت از سرمایه عمر ما به ازایش صرفاً به اندازه عمر من در دنیاست. اون قسمت از سرمایه ارزشمند عمر که میخواد هزینه بشه در قبال معرفت و انگیزش و علاقه و بینش و حرکت و معنویت و شناخت، اون قسمتی است که میخواد با من همراه بشه حتی بعد از من. خب انسان بصیر، انسان عاقل، در کنار این زمانی که لازمه بگذرانه برای زندگی مادی خودش، اعتنای به رشد معنوی خودش رو از دست نمیده. برای رشد معنوی خودش زمان میگذاره، برای رشد معنوی خودش تلاش میکنه، حرکت میکنه، مطالعه میکنه، کتاب وحی رو ورق میزنه، قرآن رو ورق میزنه، معارض اهل بیت رو ورق میزنه تا بتونه رشد معنوی خودش رو به تناسب زمانی که داره بالا ببره. خب اگر کسی را آدم ببینه که تمام زمانش یا اکثر زمانش میگذره صرفاً به این که چگونه بگذرد، اون وقت حسرت میخوره. حسرت میخوره از این که تو باید از این زمان بهره‌ای هم برای رشد معنوی خودت قرار بدی. حالا توی این ایامی در زندگی ما هست، یه روزهایی خاص میشه، ویژه میشه، مثل ایام ماه مبارک رمضان، مثل ایام دهه محرم، مثل ایام فاطمیه. این روزهای خاص و ویژه روزهای اعتنای ویژه تر از این جهته، اعتنای ویژه تر برای کسب معرفت، برای کسب رشد معنوی. و لذا اگر در این باره با روزهای قبل و بعد ما یه تفاوتی حاصل میشه، یه مقدار بیشتر در مسجد هستیم، یه مقدار بیشتر بهره‌مند از معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام هستیم، به این به چشم سرمایه گذاری باید نگاه کرد، نه به چشم اتلاف بعد و از دست دادن زمان. این سرمایه گذاریه، این سرمایه گذاری برای رشده، برای ارتقاه. حالا اگر احتمال داره که نسبت به شب‌های قبل و بعد من نیم ساعت، چند دقیقه، یه ساعت استراحتم بفرمایید کمتر بشه، اون سرگرمیم کمتر بشه، اون تفریحم کمتر بشه، به جای خاصی برنمی‌خوره، شک نکنید، به جای خاصی برنمی‌خوره. در قبالش معرفت کسب می‌کنم، در قبالش سوال برای من ایجاد میشه و جواب این سوال رو سعی میکنم پیدا کنم. خب در این شبها بنا رو بر این گذاشتیم که بر محور خطبه فدکیه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بیان اون علتهای آسیب پذیری امتها در قبال فتنه ها رو بشناسیم و راهکارهای مقابله با اون رو از حضرت یاد بگیریم. مفصل در این باره شبای قبل صحبت کردیم که چرا خطبه فدکیه و اصلا چرا ما گرفتار فتنه میشویم و چرا نیاز داریم به این که اینها رو بشناسیم. شب قبل شروع کردیم بحث رو، گفتم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قبل از اینکه رو کنن به جمعیت و با جمعیت شروع کنن به صحبت کردن، سخنانشون سه تا مقدمه داره. مقدمه اول حمد و ثنای الهیه. درسی که از حمد و ثنای الهی گرفتیم این بود که در شرایط فتنه های سخت و امتحان های سخت مؤمن باید متوجه این باشد که من گله‌مندی از خدا ندارم، من از خدا گله‌مند نیستم، شکایت از خدا ندارم. اگر کسی در شرایط ابتلا و فتنه از خدا گله‌مند بشه، یعنی حکمت فتنه و ابتلا را تشخیص نداده. لذا فاطمه زهرا سلام الله علیها که گرفتار این همه مصیبت‌های سخت شده قبل از خطبه فدکیه، سخن را با گلایه آغاز بفرمایید نمی‌کنه. الحمدلله علی ما انعم، سخن را با شکر خدا آغاز می‌کنه. چه امتحان‌ها و ابتلاهای شخصی، چه امتحان‌ها و ابتلاهای اجتماعی که اصطلاحاً فتنه ها باشه و میخواییم ازش صحبت بکنیم، گام اول و شرط اولش اینه که بنده، یعنی بنده خدا، اون شرایط شکرگزاری و حمد خودش رو از دست نده، اجازه نده سختی شرایط رابطه او را با خدا تخریب کنه، اجازه نده گرفتاری های حاصل از امتحان نسبت او را با خدا مخدوش کنه. اتفاقا باید نسبتش با خدا از قبل قوی تر و محکم تر بشه تا بتونه در مقابل فتنه مقاومت کنه. اگر همین که سختی ها آمد رابطهشو با خدا تخریب کرد، وقت نمیتونه ادامه بده. خب برای اینکه این رابطه با خدا ثابت قدم بمونه، راهش چیه؟ راهش اینه که شکرگزار باشه. خب شکرگزاری در شرایط سختی کار سختیه. ما آدم ها به هنگام شرایط آسانی و گشایش سخت شکرگزاری میکنیم، چه برسه به هنگام سختی و بفرمایید گرفتاری. من برای سلامتی آیا یادم بیاید شکر کنم یا نه؟ اما برای مریضی، به هنگام مریضی خیلی سخت ممکنه یادم بیاد که باید شکر کنم. راهش چیه؟ راهش ذکر نعمتهای الهیه، یادآوری نعمتهای الهیه. از نعمتهای فراوان مادی، معنوی، جسمی، روحی که خدا در اختیار من قرار داده که نبوده یکیش اینطور منو به سختی انداخته. پس حضرت سخن رو با حمد آغاز کن. قسمت دوم مقدمه توحید. فاطمه زهرا سلام الله علیها در مقدمه دوم شهادت به توحید میده و خروجی این توحید رو چی معرفی میکنه؟ دیشب راجع به صحبت کردیم. بفرمایید. و خروجی این توحید در باور چیه؟ اخلاص. احسن باشه. و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون جعل الاخلاص و تعویلها. تحقق این باور اخلاصه. اخلاص یعنی چی؟ یعنی بندگان خدا برسن به نقطه‌ای که کار برای رضای خدا کنند، حرکت برای رضای خدا بکنند. اخلاص برای جلوگیری هم از شرک جلی هم از شرک خفی. شرک جلی الحمدلله انشاءالله ازش در امانی، اما شرک خفی دامنگیر ماست. شرک خفی یعنی چی؟ یعنی که انسان در مسیر حرکت خودش، در مسیر رشد خودش، در مسیر تعالی خودش یادش بره که تنها کسی که در عالم اثرگذار واقعی است خداست. بقیه یا آنچه که در عالم به ظاهر منشأ اثره، مثل ثروت، مثل قدرت، مثل موقعیت، مثل مقام، مثل لذت، مثل شهوت، اینا هیچ کدامشون منشأ اثر واقعی نیستن. وقتی آدم به این نقطه برسه، کار برای خدا انجام میده، کار برای رضای خدا انجام میده. خب ربطش با شرایط فتنه چیه؟ مشخصه. چه کسانی در شرایط فتنه امکان لغزیدن پاشون بیشتره؟ کسانی که از غیر خدا از چیز دیگری هم حساب میبرد، یعنی کسانی که میبینن در شرایط سختی که فتنه براشون ایجاد کرده زمانی به راحتی خواهند رسید که دست از اطاعت خدا بفرمایید برمید. خب کی دست از اطاعت خدا برمیداره؟ کسی که نگران این میشه که اگر من دست از اطاعت خدا برندارم، ثروتم تحت تأثیره، قدرتم تحت تأثیره، موقعیتم تحت تأثیره، لذا پس از امر خدا خارج میشوم تا امنیت خود را حفظ کنم، ثروت خود را حفظ کنم. قابل از این که بداند ثروت و قدرت و موقعیت و امنیت و اینا هیچ کدام در مقابل اراده الهی قد علم نمی کنه. پس ربطش با فتنه روشن شد. انسان موحد در بینش و رفتار حاضر نخواهد شد به خاطر اینکه عرصه برای او آسان بشه دست از اطاعت خدا برده، چون فقط خدا را صاحب اثر میدونه. او میداند که لا ضار ولا نافع فی العالم الا الله، جز خدا کسی نمیتونه ضرر بزنه، نمیتونه منفعت وارد. خب قسمت سوم مقدمه که امروز میخواییم راجع به صحبت بکنیم و بحث رو ادامه بدیم چیه؟ حضرت در قسمت سوم مقدمه اشاره میکند به فلسفه رسالت رسول خدا. چرا یادآوری فلسفه رسالت میکنن؟ یه وقت هست شما برای غیر مؤمنین فلسفه رسالت رسول خدا را یادآوری میکنین، برای غیر مؤمنین.